ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را از نزدیک دنبال میکند. طی 6 ماه گذشته نرخ حداقلی سبد معیشت در ایران 3 میلیون تومان افزایش یافته است. معاون وزیر بهداشت در کشور از عدم برخورد جدی با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی کاخ کرملین امروز گفت مسکو از نزدیک انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را دنبال می‌کند، اما اظهار نظری نخواهد کرد. دمیتری پسکوف گفت بسیاری از کشورها به دلیل آنکه ایالات متحده قدرت بزرگ اقتصادی جهان است، انتخابات آن کشور را دنبال می‌کنند. وی با بیان اینکه روسیه هرگز در امور داخلی ایالات متحده دخالتی نکرده و نمی‌کند، گفت که مسکو در این باره هیچ بیانیه‌ای نمی‌دهد تا مبادا به عنوان دخالت در امور آمریکا تلقی شود. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده مسکو را متهم کردند که در انتخابات سال 2016 میلادی فعالیت کرده است. به گفته شورای عالی کار، نرخ حداقلی آنچه سبد معیشت در ایران عنوان شده از 7,500,000 تومان در مرداد ماه به نزدیک 8 میلیون تومان در شهریور رسیده است. نرخ سبد متوسط بیانگر کمترین هزینه های زندگی در سراسر کشور جز در تهران و کلان شهرها گزارش شده است. این در حالی است که سبد معیشت در اسفند سال گذشته 4,940,000 تومان اعلام شده بود که در طول 6 ماه 3 میلیون تومان، معادل 60% افزایش یافته است. گزارش‌های پراکنده و متعدد از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که این رقم با واقعیت زندگی مردم فاصله چشمگیری دارد. اخیراً بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران خط فقر را برای خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان برآورد کرد و گفت نیمی از جمعیت کشور به عبارت وی در فقر مطلق به سر میبرند. معاون وزیر بهداشت از عدم برخورد جدی با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرده است. به گفته ایرج حریرچی، در کشورهای اروپایی و حتی همسایه ایران برای کسانی که ماسک نمیزنند جریمه‌های چند صد دلاری در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد که برخی کشورها نیز جریمه‌های چند ده هزار دلاری برای کسانی که با وجود کرونا از منزل خارج می شوند در نظر گرفتند. پیشتر رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به کاهش 50% رعایت پروتکل های بهداشتی از وضع مقررات سختگیرانه جدی برای برخورد با ناقضان پروتکل های بهداشتی اطلاع داده بود. در حالی که لبنان همچنان درگیر بحران سیاسی پس از انفجار اخیر بیروت است و حتی نخست وزیر آن کشور در تشکیل کابینه شکست خورده، نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی که از مجمع عمومی ملل متحد پخش شد به نکات امنیتی تازه‌ای در لبنان و منطقه پرداخته که اشاراتی هم به نقش بی ثبات کننده جمهوری اسلامی داشته است. شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته ای وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست، 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده ها هزار بی خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده، ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی‌ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همگیری ویروس کرونا مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
شاهنه بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
فارغ از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز بشه، اقتدارگرایان حاکم بر ایران از شدت سرکوب نخواهند کاست. اگر بایدن پیروز بشه و معامله انجام بشه، اینها قدرتمندتر میشن، فربهتر میشن و فقط برای قدرت نمایی به سرکوب ها ادامه میدن، فقط برای اینکه ثابت کنن که در بر همان پاشنه میچرخه و ما اگر در خارج معامله کردیم در داخل همچین اتفاقی نخواهد افتاد و ما بخشی از قدرت رو واگذار نخواهیم کرد. اگر هم ترامپ پیروز بشه که به سرکوب ها ادامه میدن، ولی این بار به دلیل وحشت از مردم و شورش های عمومی این کار رو میکنن. جنس سرکوب فقط فرق میکنه. به هر حال مردم باید تکلیف خودشون رو با نظام حاکم روشن کنن.
در مورد اینکه تا حالا حدود 800 میلیون تومان پول به صورت مستقیم و غیر مستقیم دادن به نمایندگان مجلس، فقط هدفشون اینه که از ابتدای کار این نمایندگان مجلس را خریدن به عنوان رشوه که هر چیز آقا فرمودن سریع قبول کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخست وزیر اسرائیل در سخنانش خطاب مجمع عمومی ملل متحد حزب الله را متهم کرده که انبار راکتی در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد، اتهامی که حزب الله رد کرده. این ادعا کمتر از 2 ماه پس از انفجار مهیب و مرگبار در بیروت پایتخت لبنان مطرح شده که حدود 200 کشته بر جای گذارد، خسارات مالی سنگینی به بار آورد و صحنه سیاسی لبنان را دچار التهاب کرد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ممالک عربی، در مورد اظهارات بنیامین نتانیاهو و بحران سیاسی در لبنان به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که قبل از هر چیز باید در نظر گرفت این است که در دعوای نتانیاهو و حزب الله دولت غائبه. چرا این نکته از همه چیز مهمتره؟ به خاطر اینکه بالاخره حالا آقای نتانیاهو یک ادعایی کرده، حزب الله هم مثلا تکذیب کرده، در صحبت‌های آقای نصرالله شنیدیم که تکذیب شده. بسیار خوب، حالا دولت کجاست؟ یعنی انگار دولتی وجود نداره، اما در واقع در لبنان چون با یک نادولت مواجهیم، امکان راستی آزمایی سخنان آقای نتانیاهو بسیار دشوار میشه. چرا میگم با یک نادولت مواجهیم؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه همسایه یک کشوری ادعایی درباره اتفاقی در اون کشور بکنه، دولت امکان رسیدگی نداشته باشه، توان مهار میلیشیای مسلح در اون کشور رو نداشته باشه که اینجا حزب الله مرادمون، در عرصه مدیریت کشور توان اداره و مهار فساد رو نداشته باشه، عملا یک نادولته. و چون یک نادولته، ما امکان راستی آزمایی ادعای آقای نتانیاهو رو اگر نگم نداریم، بسیار با مشکل مواجهیم در ارزیابی این ادعا. من تصور نمی کنم که تا مطبوعات و یک گروه مستقل حقیقتیاب این ادعاها رو بررسی نکنه ما بتونیم به یک داوری برسیم. ما از راه دور می بینیم که دو تا جریان در نقاط مختلفی همدیگر رو متهم می کنند. قبلا دیدیم که آقای نصرالله هم متهم کرده بود که انبار پر از مواد منفجره با آسیب‌های بسیار پردامنه اگر منفجر بشه در حیفا وجود داره، در اسرائیل وجود داره. خب این ادعاها رو قبلا آقای نصرالله هم علیه آقای نتانیاهو مطرح کرده. آقای نتانیاهو اگر چنین اتفاقی در بندر بیروت نمی‌افتاد، باز هم همچی حرفی می‌زد؟ قاعدتا نه، چون حالا وقت شده و بهترین وقت برای بازی در معرکه میان خودش و حزب الله، حالا اومده این ادعا رو مطرح کرده. البته ما دیدیم سابقه ای رو که آقای نتانیاهو درباره ایران گفته بود و در مجامع جهانی تایید شد و در راستی آزمایی تایید شد. در این معرکه هم همینه، یعنی باید یک ناظر بین المللی بیاد وسط ماجرا و از همه مهمتر دولتی که غایبه بیاد در رأس این نظارت قرار بگیره تا میزان صداقت این مدعا مشخص بشه. و چنین کاری هم بسیار حیاتی و ضروری و فوریه، چون اگر دیر بشه حیات لبنانی ها در معرض خطره. اولین اتفاقی که باید بیفته این هست که لبنانی ها خودشون یک تعبیری دارن درباره حزب الله، میگن دولتون تجاه دوله، یعنی یک دولت کوچکی در مقابل یک دولت رسمی شناخته شده. چرا من ابتدا از حزب الله نام میبرم؟ میگم اولین مشکل باید حل بشه، به خاطر اینکه در یک اتفاق نانوشته به هر حال دیدیم که گروه های مختلف لبنانی نقش فرانسه رو در حل مشکل پذیرفتن. حالا ریشه‌های تاریخی داره، مناسبات سیاسی و اقتصادی در جریان و واسطه‌گری که همیشه فرانسه میان لبنان و دنیا داشته در روزهای سخت. خب یک اتفاق نانوشته وجود داره، همین فرانسه که طرحی داده برای حل مشکل لبنان، آقای رئیس جمهورش اومده گفته که یکی از مشکلات اصلی حزب الله، البته دیگران هم نقش داشتن. در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه، یعنی نباید دولت کوچک باشه در مقابل یک دولت رسمی. ما دو تا دولت تو لبنان نداریم، ما یه دولت داریم در لبنان. یک ارتش باید داشته باشه، ارتشی که مسلح باشه، زیر نظر دولت و با اجازه دولت عمل بکنه. در چنین وضعیتی اول این مشکل باید حل بشه تا به یک پارچگی برسه لبنان. قاعدتا اینجا طرح فرانسوی به نظر میرسه که جامع ترین طرحی است که تا به حال برای حل مشکل لبنان ارائه شده، ضمن اینکه البته لبنانی ها راه چاره دیگری ندارن جز تعدادن به همین
سر. محمد جواد اکبرین، نقطه نظراتش رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ممالک عربی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.